ساعت 17 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. تعداد رسمی قربانیان کرونا در ایران به 62 هزار نفر رسید. حسن روحانی میگوید در ماه‌های پایانی دولتش همه توانش را برای رفع تحریم‌ها به کار خواهد گرفت. ایران قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل را گزینشی و غرض ورزانه توصیف کرد. به این بخش خبری خوش آمدید. من مهرداد قاسم فرستم. بر اساس گزارش وزارت بهداشت با مرگ 94 بیمار مبتلا به کووید 19 در شبان روز گذشته، تعداد رسمی جانباختگان از مرز 62 هزار تن عبور کرد. به گفته سیمالاری سخنگوی وزارت بهداشت، 7600 بیمار به تعداد کل مبتلایان به بیماری کووید 19 افزوده شده و بر مبنای آمار رسمی که مورد تایید نهادهای مستقل نیست، مبتلایان به بیش از 1,800,000 تن رسیده است. به گفته او سفر به و از شهرهای قرمز و نارنجی ممنوع است. تا کنون 17 شهر در وضعیت قرمز و 47 شهر هم در وضعیت نارنجی اعلام شدند. حسن روحانی در نخستین جلسه هیئت دولت در سال 1400 تاکید کرد که در ماه‌های پایانی دولت همه توانش را برای برداشتن تحریم‌ها به کار خواهد گرفت. آقای روحانی در این باره بر موضع رهبر جمهوری اسلامی تاکید کرد که رفع تحریم باید پیش از اقدامات ایران انجام شود.
دیگه بالاترین مقام کشور ما با یک لحن و بیان بسیار صریحی گفتند اگر شما به تعهدات به طور واقعی و جدی برگردید، ما هم به همه تعهدات برمیگردیم. حتی یک مورد همشون استثنا نکردن، گفتن مثلا این یه مورد ما بر نمیگردیم. نه، کلن
این رویکرد تهران درباره لزوم رفع تحریم پیش از هر اقدامی در حالی به صورت مداوم مطرح می شود که آمریکا و کشورهای اروپایی خواستار بازگشت ایران به تعهداتش بر مبنای برجام هستند. همچنین مقام‌های واشنگتن از لزوم برقراری گفتگو به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به منظور تنظیم اقدامات برای بازگشت به برجام سخن گفتند. تهران هنوز به دعوت در این باره پاسخ نداده است. سخنگوی وزارت خارجه ایران قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی را گزینشی غرض ورزانه و فاقد اجماع و مقبولیت بین المللی خواند. روز گذشته نشست 46 شورای حقوق بشر سازمان ملل قطعنامه پیشنهادی ایسلند درباره وضعیت حقوق بشر در ایران را تصویب کرد. در نشست مجازی این شورا، مأموریت جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران هم برای یک سال تمدید شد. جمهوری اسلامی تمامی گزارش‌های سازمان ملل و دیگر نهادهای بین‌المللی درباره وضعیت حقوق بشر در ایران را مغرضانه و سیاسی کاری می‌خواند. تهران در دو دهه اخیر به گزارشگران سازمان ملل هیچ نهاد دیگری اجازه سفر به ایران و بررسی مستقل وضعیت حقوق بشر را نداده است. ایران به دلیل اجرای احکام اعدام، حبس فعالان سیاسی و مدنی، نقض حقوق زنان، اقلیت‌های دینی و قومی و محدود ساختن حقوق شهروندانش بارها از سوی مجامع بین‌المللی محکوم و تحریم شده است. تعدادی از معترضین به آزار جنسی دو دختر 7 و 8 ساله در گنبد کاووس بازداشت شدند. خبرگزاری‌های داخلی به نقل از علی یزدانی رئیس دادگستری گنبد کاووس گزارش دادند که تعدادی از معترضان که روز سه‌شنبه در مقابل دادگستری گنبد کاووس تجمع کرده بودند بازداشت شدند. وی دلیل این بازداشت‌ها را وارد کردن خسارت به اموال عمومی عنوان کرده است. از تعداد بازداشت شدگان و هویت آنها اطلاعی در دست نیست. مرد 55 ساله‌ای که متهم به آزار جنسی این دو کودک دختر در یکی از روستاهای گنبد کاووس است دستگیر شده است. رئیس دادگستری گنبد کاووس گفته است پزشکی قانونی فرضی تجاوز به این دو کودک را رد کرده، ولی فرد دستگیر شده به اتهام آدم ربایی در زندان است. گنبد کاووس با 370 هزار تن جمعیت دومین شهر بزرگ استان گلستان محسوب می شود. به این ترتیب می رسیم به ساعت 17:05 و پایان این بخش خبری. سپاسگزارم که با من مهرداد قاسم‌فر از رادیو فردا همراه بودید.
اندر دل من مهاد لفروز توی، یاران هستند ولیک دلسوز توی. شادند جهانیان به نوروز و به عید، عید من و نوروز من امروز توی. ایام می آید تا به شما مبارک باشد. من کیانوش فرید از رادیو فردا امسال مهمان خانه شما خواهم بود. البته تنها نه، تعدادی از مطرح ترین هنرمندان با من همراهند تا برایتان از روز نو، سال نو و بهبود سال نو بگویم. در این برنامه حافظ مصطفی.
عید که آمد فکری برای آسمان تو خواهم کرد، یادم باشد روزهای آخر اسفند دستمال خیسی روی ستاره ها آیت بکشم و گلدانی کنار ماهت بگذارم. زندگی همیشه که اینجور پیچ و تاب نخواهد داشت، بد نیست گاهی هم دستی به موهایت بکشی، بیستی کنار پنجره و با درخت و باغچه صحبت کنی. پنهان نمی کنم که پیش از این سطرها دوستت دارم را می خواستم بنویسم. حالا کمی صبر کن، بهار که آمد فکری برای آسمان تو و سطرهای پنهانی خودم خواهم کرد.
شعر و صدای حافظ موسوی را شنیدید، یکی از مطرح‌ترین شاعران معاصر ایران. حافظ موسوی شاعر و از اعضای فعال کانون نویسندگان ایران است. او در 15 اسفند 1333 خورشیدی در شهر رودبار گیلان به دنیا آمد. همانجا درس خواند و سرودن شعر را از نوجوانی آغاز کرد.
خب من چون در خانواده بزرگ شدم که هم پدرم علاقمند به شعر بود و هم برادر بزرگترم علاقمند به شعر بود و حالا یه جورایی اسم منم گشته بودن حافظ، از همون دوره‌ای که مثلا کتاب پی که نبودم دبستان اینا موقع منتشر می شد، انگیزه بود یه چیزایی به صلاح که وزن و قافیه در واقع داشته باشه می نوشتیم. ولی به طور جدی من از سال کلاس هشتم دبیرستان بودم که حتی خب کتاب بیخوندم از سچید، ولی سگ بلگرد هدایت رو خوندم و من خیلی گرفت و بعد از اون دیگه رو با شعر آشنا شدم، فرو رو خوندم، شاملو رو خوندم، دیگران، و از اون بعد ادبیات برای من دیگه خیلی جدی شد. یعنی میشه گفتش که از سال، اگرچه مثلا خیلی پیشتر از اونها بالاخره از همین چیزایی که وزن و قافیه داشته باشه جور میکردم، ولی درگیری جدی من با ادبیات از مثلا کلاس هشتم دبیرستان بودم، از اون موقع قضیه جدی شد برای من.
حافظ موسوی تحصیلات خود را در مقطع دیپلم به پایان رساند و برای ادامه تحصیل در رشته زبان و ادبیات فارسی به تهران رفت و وارد دانشگاه ملی شد. هرچند در دوره انقلاب فرهنگی در نخستین سالهای پس از انقلاب از دانشگاه اخراج شد. حافظ موسوی میگوید شعر اما از دهه 50 برایش جدی شده بود، هرچند در دهه های 50 و 60 به خاطر جو سیاسی بیشتر در خلوت مینوشت و از انتشار اشعارش محروم بود.
پیش از انقلاب به هر حال بعد از باقی سیاکل و دهه 50 اینا که حالا ما نوجوان و جوان بودیم بیشتر تحت تاثیر اون فضا بودیم و طبیعتاً شعرهای ما این در واقع اجازه رو پیدا نمی‌کرد که اصلا به فکر چاپ و اینا باشید، بیشتر در محافل خونده می شد. مثلا من هم یادم که سال 50 یا 51 یه شعر در تأثیر واقعی سیاکل نوشته بودم که خب این مثلا در همون محافل در استان گیلان این برمور مثلا خونده می شد و البته اون شرایط باعث شد که من به فکر چاپ کارم هیچ وقت نباشم. چرا همینجور بین دوستان اینها یک گروه ادبی ما داشتیم، یعنی خود من درست کرده بودم در شهر رودبار که هر دو هفته یه بار یک جلسات شعرخوانی داشتیم که جمعیت خوبی هم میومد، اونجا شعرامو میخوندم. تصمیم گرفتم شعر چاپ بکنم، در مجله آدینه شعر چاپ کردم، اونم تا با اسم مستعار به اسم بیژن مهرانی چاپ کردم و ولی بعد از اون دیگه تصمیم گرفتم که با مطبوعات کار بکنم، با نشریات گیلان. یاد منصور کوشانم به خیر که دوست مشترک ما بود با منصور کوشان توی تکاپو. البته من از همون ابتدا به طور موازی هم نقد می نوشتم و هم شعر، کما اینکه مثلا در سال 51 من یک نقدی روی آیسی کوچولوی بهرنگی نوشتم در کانون پرورش فکری که مجلات استاری بود، نمیدونم مجلات سراسری بود، اون نقد اونجا چاپ شد.
نخستین مجموعه شعر او دستی به شیشه های مه گرفته دنیا در سال 73 منتشر و برنده قلم زرین مجله گردون شد.
خیلی دیر، یعنی من در 40 سالگی تازه به این نتیجه رسیدم که شعر چاپ بکنم. اولی کتاب من دستی به شیشه های مه گرفته دنیا بود که در واقع با شعرهای دهه 60 من شروع میشه. در واقع دهه 60 کاری قبلی رو ترجیح دادم که دیگه از زمانش گذشته چاپ نکنم و خب اون کتاب بالا یک شانس به دست بود و جایزه گردون رو برد که خب در معرفی اون کتاب موثر بود. دهیش هست به واقع دهی بحران جوری شعر فارسی بود، وقوع انقلاب، وقوع اتفاقاتی که در عرصه بین‌المللی رخ داده بود و به هر حال به طور ویژه اون چیزی که از انقلابی که به هر حال نسل ما خیلی چشم براش بود، خیلی براش واقع تلاش میکرد، حالا خود ما کمتر آسیب دیدیم، ولی بعد انقلاب منجر به یک شرایطی شد که به یه جور یأس و سرخوردگی رو در واقع میشه گفت ایجاد کرد. البته در کنارش هم بگم که سرکوب‌های شدید به گروه بندها فضای شومی که در دهه 60 ایجاد شده بود همه اینا، ولی کن در این دوره که کل در واقع به نظر من شعر فارسی در فکر یک بازبینی بود، نسل ما، حالا من و دوستانم میارفا، یه جوری به صلاح برای حداقل من این روز بود که باید برگردیم ببینیم که در سنت نزدیک به ما مثلا در شعر نیمایی چه چیزایی وجود داره. متوجه به این که زبان شعر فارسی در اواخر دهه 40 تا دهه 50 دیگه به یک جور در واقع کلیشگی داشت میرسید و حالا بیا زبان حماسی بود یا آمیزه از تغسل و حماسی بود یا زبان عرفانی بود که در مجموع هیچ کدومشون شاید به خوبی ظرفیت باستاب در واقع فردیت انسان رو نمیداد. به شاید به گمان من مهمترین اتفاق همین نگاه فردی به امر اجتماعی بود. در گذشته نگاه فردی به امر اجتماعی کمتر بود، مثلا بیشتر به صورتهای کلی در واقع برای کل جامعه روشنفکری و انعکاسش در ادبیات اینطور مطرح بود. از دهه 60 اواخر دهه 60 به بعد نگاه فردی و فردیت شاعر اهمیت پیدا کرد، اما این مثلا در مورد خود من به معنای نفی دغدغه‌های اجتماعی نبود، بلکه نگریستن از دریچه فردیت به امر اجتماعی.
دومین مجموعه شعر او با عنوان سطرهای پنهانی پس از 3 سال انتظار در وزارت ارشاد در سال 78 منتشر شد. این کتاب از سوی هیئت داوران جایزه مستقل ادبی فراپویان به عنوان یکی از 6 کتاب برگزیده شعر دهه 70 معرفی شد. حافظ موسوی که به شاعر سطرهای پنهانی شناخته شده است، در شعرهایش به کلمه و فرم می‌پردازد و اشعارش جلوه‌های متفاوتی است از اتفاقات سیاسی اجتماعی، از بیم و امید، تنین آزادی و رسالت اجتماعی.
می‌بینم یه جوری انگار بسیار تحولات اجتماعی توی شعر من بازتاب داره. یعنی مثلا مجموع شعر اول من که در دهه 60 کماکان اگر چه شعرهای پیش از رو من چاپ نکردم، ولی تأثیر اون شعرها، اون فضا، اون جو که بیکر برحال در این حال آرمان خواهی که به یک جور سوگمندی در واقع رسیده. بعد در کتاب سطرهای پنهانی من که عمدتا مربوط به کارهای مثلا در 70 هست، این جور تأمل من خودم احساس میکنم وجود داره، یعنی تأمل در آن چیز گذشت و ناکامیایی که ما و جامعه ما به ناچار بشه درگیری شد. و به شعرهای جمهوری من در مقطع منتشر شد که اتفاقا جنبش دانشجویی داشت آش میگرفت. اصلا خود شعر بالا الان من نگاه میکنم عجیبه، مثلا کاملا ارتباط داره انگار با خود اون فضای چیز. اینجور حتی شادخویی تنزالودم در این شعرها را پیدا میکنیم که حاصل اون دوره است. بعد مثلا فرض بگیرید که در سال 84 من اون شعرهای کردریز خاطرها و شعرهای خاورمیانه رو می‌نویسم که خب این برای خیلی جالب بوده که پیش از این اتفاقات موسوم به بهار عربی من 3-4 سال قبلش در واقع راجع به بحران خاورمیانه